داستان کوتاه چاه و پاندول، اثری از ادگار آلن پو، مترجم شجاع الدین شفا، راوی امیر اردلان داوودی. این احتضار طولانی مرا از پا در آورده بود، تا سرحد مرگ خورد کرده بود. وقتی هم که بالاخره مرا از بند خلاص کردند و اجازه دادند که بنشینم، احساس کردم که دیگر رمقی در تنم باقی نمانده است. حکم دهشت ناک اعدام آخرین جمله بود که در گوشم تنین انداخت. بعد از آن آهنگ صدای اعضای دیوان تفتیش عقاید برای من تبدیل به صدای مبهم و نامشخصی شد که معمولا در رویاها احساس می شود. این صدا در روح من فکر چرخیدن چیزی را پدید می آورد. شاید از آن جهت که من آن را در عالم خیال با چرخ یک آسیا مرتبط می کردم. اما این وضع جز مدت بسیار کمی طولی نکشید، زیرا بغتتاً دیگر هیچ چیز نشنیدم. با این همه مدتی بعد از آن باز زنده ماندم. اما این زنده ماندن من در آن موقع چه صورت مبالغ آمیزی داشت. لبان قضات را که جامه سیاه بر تن داشتن می دیدم. این لبها به نظرم سفید می آمدند، به حدی که سفیدی آنها از سفیدی ورق کاغذی که این خطوط را روی آن می نویسم زیادتر بود. و باریکی آنها، بله باریکی آنها عجیب بود. یک باریکی خاصی بود که از حال سخت و سنگدلی آنها، از تصمیم خلل ناپذیرشان، از بی‌اعتنایی کاملشان نسبت به درد و رنج بشری ناشی می شد. می دیدم که حکم و اراده آنچه که برای من سرنوشت محسوب می شد هنوز از زبان ایشان جاری بود. همه آنها را دیدم که به دور هم تاب خوردند و تبدیل به یک جمله، به جمله مرگ شدند. همه را دیدم که به صورت سیلاب های نام من در آمدند و سراپا لرزیدم، زیرا احساس کردم که این آهنگ با حرکت تطبیق نمی کند. در مدت چند لحظه پر از وحشت مرگبار، تموج ملایم و تقریبا نادیدنی پارچه های سیاهی را نیز که بر روی دیوارهای تالار کشیده شده بود دیدم. و آن وقت بود که نگاه من به 7 مشعل بزرگ افتاد که روی میز نهاده شده بود. اول این مشعلها به نظرم شکل بخشش را داشتند و آنها را به صورت فرشتگانی سپید پوش و سبک روحی دیدم که میبایست مرا نجات دهند. اما به طور ناگهانی حالت تهوعی کشنده روح مرا فرا گرفت و هر جزء از وجود خود را دچار چنان ارتعاش یافتم که گویی با یک سیم پیل ولتا تماس پیدا کرده بودم. کم کم فرشته‌ها تبدیل به اشباح ناچیز شدند که سرهای آتشین داشت و خوب احساس کردم که از این اشباح هیچ کمکی انتظاری نمیتوان یافت. و آن وقت در عالم تخیل من مثل یک آهنگ موسیقی این فکر لغزید که آرامشی که در گور انتظار ما را میبرد چقدر مطبوع است. این فکر آرام آرام و بی سر و صدا برای من پیدا شد و به نظرم آمد که مدتی دراز طول کشید تا توانستم درست بدان چه در روحم میگذشت پی ببرم. اما در همان لحظه که خیال من بالاخره شروع به احساس این فکر و سرگرم شدن با آن کرد، قیافه قضات چنان که جادویی صورت گرفته باشد از نظرم محو شد. مشعل‌های بزرگ نیز از میان رفتند و شعله آنها به کلی خاموش شد. ظلمت همه جا را فرا گرفت و هر گونه احساسی چنان که گویی روح جستی دیوانوار به قلم روی حادث زده باشد غرقه و ناپدید شد و سراسر عالم برای من به صورت ظلمت و خاموشی سکون در آمد. بیهوش شده بودم و با این وصف نمی توانم بگویم که به کلی شعور خودم را از دست داده بودم. سعی در تعریف چنو احساسی که در من بانده بود نمی کنم و حتی در توصیف آن نیز بر نمی آیم. فقط می گویم که با همه اینها هرچه که در من بود از دست نرفته بود. در عمیق ترین خوابها، نه در حال هذیان، نه در حال بیهوشی، نه در مرگ، نه حتی در درون گور، باز همه چیز از میان نمی رود، زیرا اگر جز این بود ابدیت برای انسان وجود نداشت. وقتی که از خواب بسیار عمیق بیدار می شویم، تارهای عنکبوتی رویایی را که با آن دمساز بوده ایم پاره می کنیم. محاذا یک ثانیه بعد، شاید به علت نازکی فوق‌العاده این تارها اصلاً به خاطر نمی آوریم که خوابی دیده ایم. در بازگشت از حال بیهوشی به حال زندگی دو درجه مختلف وجود دارد. اولی احساس وجود معنوی و روحی است و دومی احساس وجود جسمانی است. احتمال قوی می رود که پس از نیل به درجه دوم می توانستیم آن مرحله اولی را نیز به خاطر بیاوریم. خاطرات گویای حفره عمیقی را که بین زندگی و مرگ فاصله از نیز در آن می افتیم. و این حفره چیست؟ لااقل به چه وسیله می توانیم ظلمت آن را از ظلمت گور تشخیص دهیم؟ اما با تمام آن که از آن مرحله‌ای که من آن را درجه اول نامیدم چیزی به یاد ما نمی ماند و نمی توانیم به اراده خود آن را از نو زنده کنیم، با این همه آیا بعد از مدتی دراز این خاطرات بیان که ما آنها را به نزد خیش خوانده باشیم به نزد ما باز نمی گردند تا ما را به تعجب وادارند که این رویاها از کجا آمدند؟ کسی که هیچ وقت بیهوش نشده باشد نمیتواند کاخها و قیافه‌های مانوس و در این حال ناشناخته را در خلال شعله‌های آتش به نظر آورد و در فضا تموج مناظری مبهم و رویا آمیز را ببیند که مردم عادی از دیدن آنها عاجزند. چنین کسی نمیتواند درباره اصلی که از گلی مجهول پراکنده میشود فکر کند یا خیال خیش را مجذوب آهنگی بیابد که تا آن وقت هرگز توجه او را جلب نکرده بود. در میان مساعی پیاپی و شدید من و کوشش فراوان خود برای گردآوری اجزایی که چند از این حال فنای ظاهری که روح من به درون آن لغزیده بود، لحظاتی بود که در عالم رویا خود را در این راه موفق می‌یافتم. در لحظات کوتاه، لحظات بسیار کوتاهی توانستم خاطراتی را به چنگ آورم و برای خود نگاه دارم که بعدها روشن بینی من به من فهماند که جز بدین حالت از روح که در آن هر گونه شور و ادراک به نظر محو شده و از میان رفته می آید مربوط نمی توانست بود. این خاطرات رویایی مبهم به وضعی بسیار نامشخص به نظرم می آوردند که هیاکل بزرگی مرا از جای بلند کرده بودند و بی صدا و خاموش مرا به سمت پایین، پایین تر، باز هم پایین تر می بردند. تا وقتی یک دوار سر موحش تنها این یک فکر را برای من باقی گذاشت که این راه سرازیری راه ابدیت است. نمیدانم این خاطرات چه وحشت مبهمی را نیست که در قلب خود احساس می کردم و علت آن همین آرامش خارق‌العاده این دل بود به یاد من می آوردند. سپس نوبت خاطره مربوط به سکون ناگهانی در کلیه موجودات پیرامون من فرا می رسد، چنان که گویی همه آنهایی که مرا با خود می بردند، همه این اشباح و ارواح در پایین رفتن خود از حد بی حد گذشته و در برابر کسالت بی پایان ناشی از کارشان شکست خورده و توقف کرده بودند. بعد از آن روح من حس بیمزدگی و رطوبت را باز یافت و بعد از آن دیگر همه چیز به صورت جنون در آمد. جنون خاطری که در عالم وحشت دست و پا می زند. بعد از آن به طرزی بسیار ناگهانی صدا و حرکت به روح من باز آمد، حرکت آشفته و پرتلاطم یک قلب و صدای تپش های این قلب. سپس وقفه‌ای که طی آن دوباره همه چیز محو شد. سپس از نو صدا و حرکت و حس لامسه مثل احساسی مرتعش در وجود من راه یافت. بعد احساس کردم که زندم، بیان که این احساس با توان فکر کردن توأم باشد و این حال مدتی دراز ادامه یافت. سپس به صورتی بسیار ناگهانی فکر و وحشتی آمیخته با هیجان و کوشش پرحرارتی برای درک حالت واقعی خودم، سپس یک تمایل شدید به بازگشت به حال عدم احساس، سپس رستاخیز ناگهانی روح و کوششی موفقیت آمیز برای حرکت و آن وقت خاطری کامل محاکمه، رداهای سیاه، حکم محکمه، ضعف من و بیهوشی من. اما درباره آنچه بعد از آن اتفاق افتاد دچار فراموشی مطلق بودم. فقط بعدها و با فشاری شدید به حافظه خودم بود که توانستم اینها را به طور مبهم به یاد بیاورم. تا آن موقع چشم‌ها را باز نکرده بودم، فقط حس می‌کردم که بر پشت خوابیدم و قل و زنجیری ندارم. دست دراز کردم و دستم با سنگینی روی چیزی مرطوب و سخت افتاد. چند دقیقه آن را به همین وضع نگاه داشتم و سعی کردم بفهمم کجا ممکن است باشم و به چه صورت در آمدم. خیلی اصرار داشتم که چشمهایم را باز کنم و ببینم، ولی جرأت نکردم. از اولین نگاه خود بدان چه در اطراف من بود می ترسیدم. نه اینکه از دیدن چیزهای وحشتناک بترسم، بلکه از این جهت که می ترسیدم قوه بیناییم را از دست داده باشم. بالاخره با نگرانی و اضطرابی دیوانوار چشمها را باز کردم. دریافتم که فکر وحشت آور من صحیح بوده، زیرا ظلمت و تاریکی کامل مرا در گرفته بود. کوشیدم تا نفس بکشم، گویی شدت ظلمت مرا دچار خفقان کرده بود. هوا سنگینی تحمل ناپذیری داشت. به همان صورت که خفته بودم ماندم و تکانی هم به خودم ندادم، اما سعی کردم منطق و فکرم را به کار اندازم و با طرز عمل دیوان تفتیش عقاید آگاه بودم و به همین جهت سعی می کردم بر همان اساس به وضع حقیقی خودم پی ببرم. حکم دادگاه صادر شده بود و چنین به نظر می رسید که از آن موقع تا کنون مدت زمان زیادی فاصله شده است. با این وجود حتی یک لحظه هم خیال نکردم که واقعا مردم. چون این فکری علارغم همه عبارت پردازی های ادبی با وجود واقعی بودن به کلی ناسازگار است. اما کجا بودم و در چه حال بودم؟ می دانستم که عادتا محکومین به مرگ با طریقی اتوسدافه می میرند. پاورقی، اتوستافه به معنی زنده زنده سوزاندن محکومین در آتش. و همان شب محاکمه من نیز چندین حکم به همین طریق اجرا شده بود. آیا مرا حبس تاریک کرده بودند تا در مراسم بعدی اتوستافه که میبایست چند ماه بعد صورت بگیرد بسوزانند؟ پیش از هر چیز متوجه شدم که این فکر صحیح نیست، زیرا دسته محکومین را بلافاصله جمع آوری کرده بودند. وانگه این زندان اولی من مثل همه زندانهای مجرد شهر تولدو از سنگ مفروش بود، نور کمی هم بدان میتابید. ناگهان فکری دهشناک تمام خون بدن مرا به سمت قلب من راند و تا چند لحظه دوباره مرا در حالت بیهسی پیشین فرو برد. وقتی که از این حال به خود آمدم، با یک جست بر روی دو پا برخاستم و جز جز وجود خیش را مرتعش می‌یافتم. دیوانوار بازوهای خود را در بالای سر و پیرامون خودم به همه طرف حرکت دادم. هیچ چیز احساس نمی‌کردم و با این وصف جرأت نداشتم که حتی یک گام بردارم. می‌ترسیدم به محض آنکه گامی بردارم با دیوارهای گور برخورد کنم. عرق از تمام خلل و فرج بدنم بیرون می آمد و به صورت قطرات درشت و سرد روی پیشانیم می نشست. بالاخره ادامه این وضع تردید و بلا تکلیفی برای من تحمل ناپذیر شد و این بار با احتیاط تمام شروع به حرکت کردم. دستها را به اطراف دراز کرده بودم و چشمها را چنان به جلو خیره کرده بودم که داشت از حدق بیرون می آمد، بدین امید که شاید نور ضعیفی در این تاریکی دهشتناک پیدا کنم. چند گام برداشتم اما همه جا همچنان تاریک و خالی بود. این بار آزادانه تر نفس کشیدم، زیرا به نظرم بدیهی آمد که آن سرنوشتی که برای من معین کرده بودند موحشترین سرنوشت ها نبود. وان وقت در حینی که همچنان با احتیاط به سمت جلو می رفتم، شایعات فراوانی که درباره زندانهای مخوف تولدو در افواه بود به طور آشفته از خاطرم گذشت. یادم آمد که درباره این دخمه های تاریک چیزهای عجیبی می گفتند که من همیشه آنها را به شکل فسانه می پنداشتم و با این وصف این گفته ها انقدر مخوف و انقدر غریب بود که مردم جرأت نمی کردند آنها را جز به طور نجوا به یکدیگر بگویند. آیا واقعا مرا محکوم بدان کرده بودند که در این دنیای زیر زمینی ظلمت و خاموشی از گرسنگی بمیرم، یا سرنوشتی حتی بدتر و موحشتر از این برای من تعیین کرده بودند؟ با اطلاعی که به رویه و اخلاق قضات خود داشتم، برایم تردیدی نبود که در هر حال نتیجه حکم ایشان برای من مرگی تلخ و پرعذاب خواهد بود. فقط می‌خواستم بدانم که برای این چنین مرگی چه طریقی و چه ساعتی را انتخاب کردند. بالاخره دست من که به سمت مقابلم دراز شده بود با مانعی سخت برخورد کرد. دیواری بود که علل ظاهر از سنگ ساخته شده بود، خیلی صیقلی و مرطوب و سرد. دست بدان گرفتم و با سوء زن و احتیاطی که از برخی داستانهای قدیمی درباره این دخمه ها سرچشمه گرفته بود در طول آن پیش رفتم، ولی این عمل من نمی توانست طول عرض دخمه مرا برای من روشن کند، زیرا ممکن بود من دور زندان را بگردم و به دانجایی که مبدأ حرکتم بود باز کردم، بیان که خودم بر اثر یک نواختی و یک دستی دیوارهای زندان متوجه این امر شده باشم. برای اینکه در نقطه شروع حرکتم نشانه‌ای بگذارم، دست به جیب بردم تا چاقویی را که وقت رفتن به دادگاه در جیب داشتم بیرون بیاورم، اما از این چاقو نیز اثری نبود، زیرا در موقع انتقال من بدین دخمه لباس‌های مرا کنده و به جای آن جامه بلندی از صوف بر تنم کرده بودند. فکر من این بود که تیغه این چاقو را در نقطه از دیوار فرو برم تا بفهمم حرکت خود را از کجا شروع کردم. اشکالی که برای من پیش آمده بود بسیار عادی و معمولی بود، اما در آن لحظه تشویش آشفتگی فراوان من آن را به نظرم بسیار بزرگ و علاج ناپذیر جلوه داد. بالاخره قسمتی از حاشیه پیراهن بلند خودم را پاره کردم و آن را روی زمین در کنار دیوار گستراندم، به طوری که ممکن نبود بعد از طی گردش کورمال خودم در دور دخمه متوجه آن نشوم. ولی در این استدلال خودم وسعت دخمه یا ضعف فوق‌العاده خود را به حساب نیاورده بودم. زمین دخمه مرطوب و لغزان بود، به طوری که پس از چند گام که برداشتم تعادل خودم را از دست دادم و بر زمین افتادم. خستگی من که به حد اعلا رسیده بود مرا واداشت که همانطور خوابیده بمانم و در همین حال بود که خواب مرا در رو بود. وقتی که بیدار شدم و یک دست خود را دراز کردم، در کنار خیش قرص نان و سبوی آبی دیدم. آنقدر فرسوده بودم که توان تفکر در این باره را نداشتم، اما نان آب را با حرص تمام خوردم. چند لحظه بعد دنباله سفر خودم را در گرد زندان خودم باز گرفتم و این بار با زحمت بسیار به دانجایی که تکه لباسم را گذاشته بودم رسیدم. در لحظه افتادن و از حال رفتن خیش در قدم 52 بودم. این بار نیز 48 گام شمرده بودم که به تکه پارچه برخوردم. بنابراین من هیسل مجموع 100 گام طی کرده بودم و اگر هر دو پا را 1 یارد حساب کنیم، محیط زندان من 50 یارد بالغ می شد. اما درباره شکل هندسی این دخمه نمی توانستم نظر معینی اتخاذ کنم، زیرا در مسیر خود با زوایای بسیاری برخورد کرده بودم. فقط نمی دانم چرا یقین داشتم که این دخمه یک نوع مغاره زیرزمینی است. البته در این تحقیقات خود چندان علاقه نشان نمی دادم، زیرا به طور یقین جای هیچ امیدی برای من باقی نبود. با وجود این کنجکاوی مبهمی مرا وادار می کرد که به کاوش خود ادامه دهم. این بار دست خود را از دیوار برداشتم و در صدد برآمدم که عرض دخمه را از وسط طی کنم. در بدو امر با احتیاط تمام حرکت کردم، زیرا کف دخمه با آنکه ظاهراً سخت بود لغزندگی خاصی داشت. ولی اندکی که گذشت شهامت بیشتری پیدا کردم و این بار با اطمینان خاطر و در طول خطی مستقیم به راه افتادم. پیش از 10-12 قدم بدین ترتیب پیش نرفته بودم که ناگهان دنباله پارچه‌ای که از جامعه خود پاره کرده بودم به دور پای من پیچید و من تعادل خودم را از دست دادم و با تکانی شدید از رو بر زمین افتادم. در آشفتگی ناشی از سقوط خودم نتوانستم بلا فاصله متوجه وضع خاصی که حقاً موجب تعجب بود بشوم، ولی چند ثانیه بعد در همان حال که هنوز نقش زمین بودم این وضع خاص توجه مرا به خود جلب کرد. چانه من روی کف زندان بود، اما لبهای من و قسمت بالای سرم با اینکه ظاهراً در آن حال در سطحی پایین تر از چانه‌ام قرار داشتند با هیچ چیز تماس نداشتند. در همان حال به نظرم آمد که بخار لزج و چسبنده پیشانی مرا فرا گرفته و بوی مخصوص شبیه بوی قارچ‌های کهنه به مشامم می رسید. دست دراز کردم و ناگهان از وحشت به خود لرزیدم، زیرا دریافتم که درست در کناری چاهی مدور که در آن لحظه هیچ وسیله‌ای برای سنجش وسعت آن نداشتم بر زمین افتادم. همچنان کورمال کورمال تکه‌ای از ساروج لبه چاه را کندم و در چاه رها کردم. تا چند ثانیه گوش به صدای برخوردهای پیاپی آن با دیواره چاه دادم و بالاخره تنین شوم و پر صدای فرو افتادن آن را در آب ته چاه شنیدم. در همان لحظه از بالای سرم صدایی برخاست که به صدای دری که باز و فوراً بسته شود شباهت داشت و درست مقارن با آن شعاع ضعیفی از نور به درون تاریکی دخم تابید و فوراً محو شد. خوب دریافتم که برای من چه خوابی دیده بودند و به خودم از اتفاق مساعدی که مرا نجات داده بود تبریک گفتم. اگر یک گام دیگر برداشته بودم دیگر نشانی از من در دنیای زندگان باقی نمانده بود و این نجات غیر مترقبه و به موقع همان صورتی را داشت که من در داستانهای مربوط به دیوان تفتیش عقاید شنیده و آن را افسانه یا توهم پنداشته بودم. قربانیان ظلم این دیوان راهی جز آن نداشتند که مرگ را یا با رنج و سختی طاقت فرسای جسمی تحمل کنند یا آن را همراه با شکنجه های وحشت آور روحی بپذیرند و من اکنون محکوم به نوع دوم آن شده بودم. رنج و ناراحتی ممتد من اعصاب مرا چنان آزار داده بود که من حتی از شنیدن صدای خودم از وحشت می لرزیدم و از این نظر مناسب ترین صورت را برای آن و شکنجهی که در انتظار من بود پیدا کرده بودم. در حالی که سراپا می لرزیدم راه خودم را برگرداندم و کورمال کورمال به سوی دیوار زندان رفتم، زیرا تصمیم گرفته بودم که در همان جا بمیرم و خودم را با وحشت مرگ در چاه که در آن موقع نیروی تخیل من در تاریکی زندان آن را به صورتی بسیار موحشتر از آنچه واقعا بود در آورده بود مواجه نکنم. اگر از لحاظ روحی با وضعی غیر از آنچه در آن لحظه داشتم روبرو بودم، مسلماً شهامت آن را داشتم که با یک جست خودم را به درون این چاه عمیق بیندازم و برای همیشه از این رنج و شکنجه خلاص کنم. اما در آن موقع من آدمی ضعیف و ترسو بیش نبودم. وانگهی ممکن نبود که بتوانم آنچه را درباره این نوع چاه‌ها خوانده بودم فراموش کنم، یعنی از یاد ببرم که این چاه‌ها را عمدن و طبق نقشه دهشت ناک طوری ساختند که کسی در آنها بیفتد فوراً جان نسپارد. هیجان و آشفتگی روحی من مرا ساعات دراز بیدار نگاه داشت، اما بالاخره از نو به خواب رفتم. وقتی که بیدار شدم مثل دفعه پیش در کنار خود قرص نانی و سبوی آبی یافتم. آتشی سوزان مرا واداشت که این آب را لاجرعه تا قطره آخر بنوشم. یقینا آن را با داروی مخدری آمیخته بودند، زیرا به محض نوشیدن آن دوباره بی آنکه نیروی پایداری داشته باشم به خواب عمیقی فرو رفتم. این بار خوابی سنگین شبیه خواب مرگ مرا فرا گرفت. نمی توانم بفهمم که این خواب چه مدت به طول انجامید، ولی این بار که چشم گشودم می توانستم هر چه را که در اطراف من بود ببینم، زیرا یک نور عجیب گوگردی که در بدو ابر نتوانستم من به آن را کشف کنم زندان من و همه چیز آن را روشن می کرد. فهمیدم که در تخمین وسعت زندان کاملا اشتباه کرده بودم، زیرا محیط این دخمه از 25 یارد تجاوز نمی کرد. تا چند لحظه این کشف تازه مرا دچار استرابی عمیق کرد که در واقع استرابی بی‌معنی بود، زیرا در آن وضع وحشت‌زایی که من داشتم کمی یا زیادی ابعاد زندان برای من چه تأثیری می‌توانست داشته باشد. اما روح من در آن موقع سخت پابند حساب‌های ابلهانه بود و کوشش بسیار می‌کردم تا بفهمم که چرا در محاسبه خود چنین اشتباهی کردم. بالاخره حقیقت چون برقی که ناگهان بدرخشد از ذهن من گذشت. در نخستین باری که دور اتاق به راه افتاده بودم، وقتی زمین خورده بودم که بیش از یک یا دو قدم با پارچه‌ای که نشانه من بود فاصله نداشتم و تا این موقع 52 گام شمرده و تقریبا محیط دخمه را به طور کامل طی کرده بودم. اما آن وقت بر اثر سقوط خود به خواب رفتم و وقتی که بیدار شدم قطعاً یک بار دیگر از نو این حلقه را در جهت عکس بار اولی دور زده بودم و در نتیجه مسافتی که بدین ترتیب طی شده بود دو برابر محیط واقعی دخمه بود. پریشانی فکری من در آن موقع مانع از توجه بدین نکته بود که این دور را طوری شروع کرده بودم که دیوار در سمت چپ من قرار داشت و حالا که آن را تمام کرده بودم دیوار در طرف راست من بود. درباره شکل دخمه نیز اشتباه کرده بودم، زیرا در آن وقت که به طور کورمال در تاریکی دست به دیوارها کشیده بودم در آنها زوایای متعددی تشخیص داده و این طور نتیجه گرفته بودم که شکل هندسی دخمه بسیار نامنظم است و این اثری است که همیشه تاریکی کامل بر روی کسی که از حال بیهوشی یا خواب بیرون می آید باقی می گذارد. ولی در واقع این زوایا فقط عبارت بودند از چند برآمدگی یا فرو رفتگی مختصر که در فواصلی نامساوی در دیوار وجود داشت. شکل کلی زندان مربع بود و آنچه من در بد و امر گل و ساروج پنداشته بودم حالا از آهن یا فلزی دیگر به نظر می رسید که به صورت صفحات بزرگ فلزی در کنار هم جای گرفته بود و همان محل اتصال آنها بود که به نظر من زوایای دیوار آمده بود. تمام سطح این دیوار فلزی به صورتی خشونت آمیز از تصویر علامتهای زشت و نفرت آوری که کشیشان در عالم خرافات و موهومات خود در مورد مرگ وضع کرده اند پوشیده بود. در همه جای آن تصاویر شیطان با حالت تهدیدآمیز و شکل اسکلت مرده و اشکال دیگر با زشتی حقیقی تر دیده می شد. متوجه شدم که خطوط این تصاویر موحش کاملا واضح و مشخص است، اما رنگ آنها ظاهرا بر اثر رطوبت فضای دخمه تغییر شکل داده و فاسد شده است. آن وقت به زمین که از سنگ بود نگاه کردم. در وسط آن چاه مدور که اندکی پیش می‌خواست مرا به کام خود بکشد، دهان خود را گشوده بود، اما فقط همین یک چاه در دخمه دیده می‌شد. همه اینها را به طور غیر مشخص و با اشکال دیدم، زیرا وضع قرار گرفتن من در دخمه در ضمن خوابیدن به کلی تغییر کرده بود. حالا روی تشت بالا یک نوع چوب بست چوبی کوتاه خوابیده و با نوار بلندی که از هر جهت شکل تسمه‌ای را داشت بدان بسته شده بودم. این تسمه چندین بار به دور بدن من و دست و پایم پیچیده شده بود و فقط سر من و بازوی چپم از آن بیرون بود و تازه با همین یک دست هم برداشتن غذایی که نزدیک من گذاشته بودند برایم زحمت فراوان داشت. این غذا در ظرفی گلین روی زمین نهاده شده بود. با ترس تمام متوجه شدم که این بار کوزه آب را برداشتند. میگویم با وحشت، زیرا درست در آن موقع احساس آتشی طاقت فرسا می کردم. به نظرم آمد که دشخیم های من عمدن می خواهند این آتش را دامن بزنند و سخت تر کنند، زیرا غذایی که در ظرف گلین برای من گذاشته بودند گوشتی بود که بدان ادویه فراوان زده بودند. سر بلند کردم و سقف زندان خودم را به دقت نگریستم. ارتفاع آن 30 یا 40 قدم بود. از لحاظ ساختمانی شباهت کامل با دیوارهای زندان داشت. در یکی از صفحات فلزیان شکل عجیب و خاصی توجه مرا به خود جلب کرد. تصویر نقاشی شده ای از زمان که بدان صورت که عادتاً تجسم داده می شود نمود شده بود، با این تفاوت که در آن به جای داسی که معمولاً در دست زمان دیده می شود، چیز بزرگی که در نظر اول من آن را شکل نقاشی شده یک پاندول عظیم از نوع آنها که در ساعتهای دیواری قدیم به کار می رود پنداشتم در دست او بود. با این وجود در این نقاشی چیز خاصی و غیر عادی وجود داشت که باعث شد من با دقت بیشتری بدان نگاه کنم. در حین آنکه نگاه به بالا دوخته بودم و مستقیم بدان مینگریستم، زیرا تصویر این پاندول درست در بالای سر من قرار داشت، چنین به نظرم رسید که پاندول در حال حرکت است. یک لحظه بعد این نظر من عملا تایید شده بود. نوسان پاندول کوتاه طبعا خیلی آهسته بود. تا چند دقیقه با اندکی سوءظن و مخصوصاً با تعجب زیاد بدین حرکت پاندول نگاه کردم، اما بالاخره از تماشای این حرکت یک نواخت و ملال انگیز خسته شدم و نگاهم را به سایر چیزهایی که در اتاق بود دوختم. صدای خفیفی توجه مرا جلب کرد و وقتی که به زمین نگریستم چند موش درشت را دیدم که در کف اتاق در حرکت بودند. موش‌ها از چاه که در سمت راست من قرار داشت بیرون آمده بودند. در همان لحظه که بدانها نگاه می کردند دست دست با عجله از چاه خارج شدند و در چشمان حریصشان جاذبه به سوی گوشت پخته‌ای که غذای من بود دیده می شد، به طوری که دور کردن آنها برای من مستلزم زحمت و وقت زیاد بود. نیم ساعت، شاید هم یک ساعت گذشته باشد، زیرا من وسیله‌ای برای سنجش زمان نداشتم که دوباره به طرف بالای سرم نگاه کردم. چیزی که دیدم مرا غرق بهت و حیرت کرد. مسیر حرکت پاندول به اندازه یک یارد زیادتر شده و طبعا به همین نسبت بر سرعت حرکت آن نیز افسوده شده بود. ولی آن چیزی که مرا سخت به اضطراب افکنده این فکر بود که پاندول به طور محسوسی پایین آمده است. در آن موقع لازم نیست بگویم که با چه وحشتی متوجه شدم که لبه پایینی این پاندول به شکل یک هلال ما از فولاد براق و سخت ساخته شده که طول آن از یک سمت تا سمت دیگر در حدود یک پا بود. دو طرف این حلقه به سمت بالا بود و لبه زیرین آن طبعاً باریکی و تیزی یک تیغ دلاکی را داشت. مثل یک تیغ نیز سنگین و جسیم به نظر می رسید و عرض و استحکام زیاد داشت. این تیغه و صفحه فلزی را به یک مفتول سنگین مسی آویخته بودند و همه این مجموعه در عین نوسان سود زنان هوا را می شکافت. دیگر نمی توانستم مدت زیادی از سرنوشتی که کشیش‌ها با هوش شیطانی و با قساوت قلب عجیب خود برای من معلوم کرده بودند بی خبر بمانم. چاه که همه مخافت آن برای زندیقی مثل من در نظر گرفته شده بود، چاه مظهر دوزخ که افکار عمومی آن را حد نهایی همه کیفرها و شکنجه های دیوان تفتیش عقاید می شمرد. من با تصادفی بسیار عجیب و به موقع خودم را از افتادن در چاه نجات داده بودم و می دانستم که فن آن که شکنجه را به صورت غافلگیری و دامگستری درآوردند یکی از رشته های برجسته عالم آدم کشی پنهانی است که این کشیشان در آن استاد بودند. حالا که از افتادن در چاه نجات پیدا کرده بودم، نقشه شیطانی ایشان اقتضا نمی کرد که مرا به زور در این چاه پرتاب کنند. بدین جهت این بار من بدون آنکه دیگر امکان فراری داشته باشم محکوم به مرگی از نوع دیگر و ملایم تر از نوع مرگ اولی شده بودم. چه فایده دارد که آن ساعت دراز وحشت را که صفت مرگبار و کشنده نیست برای آن کم است و تیانها من پیوسته نوسانهای پیاپی تیغهای پولادین را شمارش می کردم حکایت کنم. اینچ به اینچ، خط به خط، این تیغه پولادین با آرامش یک نواخت و نامحسوس ولی منظم پایین می آمد، به طوری که این پایین آمدن فقط در فواصل منظمی از زمان که به نظر من چند قرن می آمد قابل درک بود و در همه این مدت پاندول پیوسته پایین تر می آمد، پایین تر می آمد و پایین تر می آمد. چندین روز گذشت، ممکن است واقعا چندین روز گذشته باشد تا آنکه بالاخره این پاندول آنقدر پایین آمد که در حین نوسان با نفس تلخ و زننده خود مرا باد می‌زد. بوی فولاد در مشامم پیچیده بود. دعا می‌کردم با گرمایی که خدا را خسته می‌کرد، دعا می‌کردم که حرکت این تیغه پولادین تندتر شود و من زودتر از این عذاب نجات یابم. دیوانه شدم، دیوانه زنجیری شدم. سعی می کردم خودم را به هر قیمتی که هست از جای بلند کنم و به استقبال این ساطور موحش و متحرک بروم و بعد ناگهان آرامشی عمیق مرا فرا گرفت. این بار بی حرکت به حال خوابیده ماندم و مثل بچه‌ای که سرگرم بازیچه‌ای مطلوب شده باشد بدین مرگ که با این زرق و برق به سراغ من می آمد لبخند زدم. در دنبال این حالت دوره دیگری از عدم کامل حساسیت در برابر هر احساسی برای من شروع شد، اما این دوره بسیار کوتاه بود، زیرا این بار وقتی که به خودم آمدم احساس کردم که پاندول چندان پایین تر نیامده است، ولی ممکن هم بود که این مدت بیهوشی طولانی بوده، زیرا یقین داشتم که مأمورین جهنمی بیهوشی مرا متوجه شده و شاید پاندول را از حرکت باز داشتند تا بعد از بهوش آمدن من دوباره آن را به کار بیندازند. وقتی که به خود آمدم خیشتن را دچار ضعف و ناراحتی جسمی وسم ناپذیری یافتم که گویی از دوران بیهوشی ممتدی نتیجه شده بود. حتی در این انقلابات و هیجان‌های شدید روحی باز طبیعت بشری احتیاج به غذا دارد. با کوششی رنجالوده دست چپم را تا آن حد که امکان داشت و تناب پیچ شدگی من اجازه می داد دراز کردم و آن تکه کوچکی از گوش را که از چنگ موش ها سالم به در رفته بود برداشتم. وقتی که قسمتی از این تکه گوش را به لب می بردم، فکری عجیب و بیشکل که ترکیبی از شادی و امید بود از خاطرم گذشت، ولی واقعا میان من و امید چه وجه اشتراکی بود؟ چنان که گفتم آن فکری بیشکل بود، از آن قبیل افکار که غالبا در ذهن آدم پیدا می شود، هیچ وقت وضع معین ندارد، هیچ وقت هم وضع کامل پیدا نمی کند. حس کردم که این فکر آمیخته با شادی و امید بود، ولی این را نیز حس کردم که این فکر به محض پیدا شدن از میان رفته بود و من بیهوده سعی می کردم که آن را دوباره به چنگ بیاورم و از نو بسازم. رنج طولانی من تقریبا قدرت عادی فکر و ادراک مرا از کار باز داشته بود. حالا دیگر من یک احمق، یک ابله بیش نبودم. نوسان پاندول در سطحی صورت می گرفت که با طول بدن من زاویه قائمه داشت و من متوجه شدم که تیغه پاندول طوری میزان شده که از محل قلب من بگذرد. می دانستم که اندکی بعد این تیغه پارچه زبر و زمخت پیراهن مرا خواهد شکافت و بعد در دنبال نوسان خود باز خواهد گشت و باز خواهد رفت و باز خواهد برگشت و این بار مستقیماً بر قلب من فرود خواهد آمد. با وجود بلندی موحش، منحنی بزرگی که این پاندول در هر حرکت نوسانی خود طی می‌کرد و شاید 30 گام یا بیشتر بود و با وجود فشار دورانی آن در حین حرکت که از شدت صفیری که از آن برمی‌خواست معلوم می‌شد و این شدت فشار چنان بود که حتی برای قطع یک دیوار آهنین کفایت می‌کرد، معهازا می‌دانستم که در مدت چند دقیقه از این تیغه کاری به جز بریدن و پاره کردن پارچه پیراهن من بر نمی‌آمد. وقتی که این فکر را کردم در همان جا متوقف ماندم، زیرا جرأت نمی کردم از این حد دورتر بروم و با سماجتی عجیب فکر خودم را در همین نقطه نگاه داشتم، چنان که گویی از این راه می توانم حرکت منظم تیغه پولادین را نیز در همان جا متوقف کنم. مدتی فکر خودم را صرفان کردم که ببینم از تیغه پولادین در حین عبور از لباس من صدایی برخواهد خواست و تماس این پارچه با تیغه در روی اعصاب من چه نوع تأثیر خواهد کرد. انقدر به این نکات بی‌معنی فکر کردم که دندانهایم از وحشت برهم خورد. پایین‌تر، باز هم پایین‌تر، تیغه لحظه به لحظه پایین‌تر می‌لغزید. حالا من لذتی جنون آمیز حس می کردم که سرعت حرکت عمودی تیغ را با سرعت حرکت افقی و جانبی آن مقایسه کنم. تیغ به راست و چپ می رفت و بعد به سمت دور، دورتر می گریخت و دوباره باز می گشت. با سر و صدای روحی ملعون و شریر باز می گشت و با طرز راه رفتن آرام و چالاک یک ببر از کنار قلب من می گذشت و من بر حسب آن که این فکر یا آن فکر از ذهنم می گذشت، یک لحظه به قهقهه میخندیدم و لحظه دیگر عربده میکشیدم. پایین تر، با نظم و بدون وقفه پایین تر. حالا دیگر تیغه فولادین از 3 اینچی سینه من به من نزدیک تر بود. با شدت، با خشم و خشونت سعی میکردم بازوی چپم را از بند آزاد کنم، زیرا این دست فقط تا آرنج آزاد بود، به طوری که فقط میتوانستم با زحمت زیاد آن را برای بردن غذا از ظرف گلین تا دهانم به کار اندازم. اگر میتوانستم تناب بندی بالای آرنجم را باز کنم، میتوانستم پاندول را به دست بگیرم و شاید هم آن را از حرکت باز دارم. در این حال که بودم سعی میکردم آن را بر جای متوقف کنم. پایین تر، دائما و دائما پایین تر. حالا دیگر هر تنفس من برایم با درد و رنج شدید همراه بود و با هر نوسان پاندول خودم را بی اختیار تکان می دادم. هر بار که تیغ از موازات بدن من می گذشت، سعی می کردم خود را کوچکتر کنم. دیدگان من با حرارت نومیدی احمقانه حرکات این تیغ را در تمام طول سیران دنبال می کردند و هر بار که تیغ در گردش دورانی خود شروع به پایین آمدن می کرد، هر دو چشمم خود به خود بسته می شد و با این وصف می دانستم که مرگ این همه درد و رنج مرا آرام خواهد کرد. آه چه آرامشی ناگفتنی! می دانستم و باز هر وقت که فکر می کردم کافی است این پاندول یک بند انگشت پایین تر بیاید تا تیغه پولادین درخشان و برنده را در سینه من فرو برد، حس می کردم که همه اعصابم به لرزه در آمده است. این امید بود که اینطور اعصاب مرا می لرزانید و وادارم می کرد که سراپایم را جمع و کوچک کنم. این امید بود، امید که حتی در پای دار نیز پیروز می شود، حتی در گوش محکومین به اعدام، در زندانهای تاریک. انگیزیسیون دست از نجوا در گوش قربانیان بر نمی دارد. احساس کردم که 10 یا 12 نوسان دیگر کافی بود تا تیغه پولادین را درست مماس با پیراهن من کند و با این احساس آرامش متراکم و فشرده یأس در روحم راه یافت. برای نخستین بار بعد از ساعت دراز، شاید بعد از روزها، فکر کردم به فکرم رسید که تسمیه نواری که به دور بدن من پیچیده بودند عبارت از یک تسمیه واحد و دراز است که مرا سراپا با آن بسته و پیچیدند و اولین تماس آن با تیغه پولادین که منجر به قطع این تسمیه در یک نقطه معین بشود کافی است که من بتوانم با دست چپم این نوار را از دور بدن خود باز کنم. اما در این مرحله تماس با تیغه پولادین چقدر خطرناک و موحش بود و چطور کمترین اشتباهی مرگ حتمی در پی داشت. وانگهی آیا احتمال می رفت که جلادان کهنه‌کار بدین نکته متوجه نشده و پیشاپیش از آن جلوگیری نکرده باشند؟ آیا احتمال می رفت که تسمه در مسیر پاندول از سینه من بگذرد؟ با لرزشی که از فکر از دست رفتن این آخرین امید من در سراپایم پدید آمده بود، سرم را به حد کافی بلند کردم تا بتوانم سینه خود را به طور مشخص ببینم. آن وقت متوجه شدم که تسمه تمام اعضای بدن مرا از همه جهت سخت در بر گرفته بود، به جز در آن قسمت که مسیر تیغه کشنده پولاد بود. اما هنوز سرم را به وضع اول روی تخت قرار نداده بودم که احساس کردم در روح من فکری که نمیتوانم آن را جز به صورت نیمه و همه دیگر از آن فکر نجات بنامم که قبلا بدان اشاره کردم و در موقعی که غذا را به دهان خود میبردم فقط نیمی از آن به طرزی نامشخص در مغز من موج زده بود گذشت. اما در این موقع دیگر به تمام این فکر، البته به صورتی ضعیف و غیر روشن و ابهام آمیز، منتها به تمام فکر دسترسی داشتم و لاجرم بلافاصله با نیرویی که از نومیدی ناشی می شود در صدد اجرای نقشه خودم برآمدم. از چند ساعت پیش گرداگرد تخته‌ای که مرا روی آن خوابانده بودند پر از موش‌های بیشمار بود که همه با سر و صدا و رفت آمد و حرص فراوان چشم‌های قرمز خود را به من دوخته بودند، چنان که گویی فقط منتظر بی حرکت یافتن من بودند تا مرا طعمه خیش کنند. از خود پرسیدم مگر اینها در ته این چاه به چه نوع خوراکی عادت کردند؟ موش‌ها با همه کوشش من برای جلوگیری از آنها تمام محتوی ظرف گلی را به جز یک قسمت از آن بلعیده بودند. دست من در این مدت بارها به سمت این ظرف دراز شده و بازگشته بود، به طوری که دیگر رفت آمد موش‌ها را از کار خودشان باز نمی‌گذاشت و غالباً اتفاق می‌افتاد که موشی دندان‌های تیز خود را در گوشت انگشتان من فرو می‌برد. بدین جهت در همان حال که این حیوانات مشغول کارشان بودند، آنچرا که از گوشت پرچربی و ادویه در ظرف مانده بود برداشتم و تسمه خودم را در هر جا که برایم امکان داشت با آن آلوده کردم و بعد دستم را از زمین برداشتم و نفس را در سینه حبس کردم و بی حرکت ماندم. در اول کار این حیوانات حریص از این تغییر وضع و از وقفه‌ای که در رفت آمد دست من پیدا شده بود به وحشت افتادند و مضطربانه پشت به من کردند و حتی چند تا از آنها به داخل چاه بازگشتند. اما این وضع لحظه بیشتر طول نکشید و من دریافتم که بی جهت به اشتهای آنها تکیه نکرده بودم. وقتی که دیدن من هیچ تکانی به خودم نمیدهم، یکی دو تا از شجاع‌ترین آنها از تخت بالا آمدند و تسمه چرب را بو کردند و این کار آنها به نظر من مقدمه یک حمله و تهاجم عمومی موش‌ها آمد. همینطور هم شد، زیرا بلافاصله دسته‌های تازه نفسی از این حیوانات از چاه بیرون آمدند و همه به دنبال هم از تخت بالا آمدند و به صورت دسته‌هایی که شماره هر کدام از 100 متجاوز بود به روی من جستند. حرکت یک نواف و منظم پاندول اصلا آنها را هراسان نمی کرد، فقط سعی می کردند خود را در مسیر آن قرار ندهند و تمام حواس خود را صرف جویدن تسمه آلوده به چربی کنند. همدیگر را در روی بدن من می فشردند و می رفتند و می آمدند. روی گلوی من پیچ و تاب می خوردند و لبهای سردشان سراغ لبهای مرا می گرفت. سنگینی آنها چنان زیاد شده بود که مرا دچار حال خفقان کرده بود و نفرت عجیبی که در قاموس بشری هیچ نامی بر آن نمیتوان نهاد، چون حال تعوی عجیب دل مرا منجمد میکرد. ولی حس کردم که اگر یک دقیقه دیگر هم تاب بیاورم این شکنجه موحش به پایان خواهد رسید. زیرا از همان وقت احساس می کردم که تصمیم که به دور بدنم پیچیده شده بود سوس شده است و می دانستم که می بایست تا آن وقت این تصمیم در چند جا قطع شده باشد. با توان تصمیمی فوق بشری بر جای خود بی حرکت ماندم، اما این رنج من بی فایده نبود زیرا در حسابهای خودم اشتباه نکرده بودم. زیرا اندکی بعد احساس کردم که آزاد هستم. تصمیم به صورت قطعات تک تکی در اطراف بدن من آویزان بود، اما تیغه پاندول در این موقع دیگر با سینه من تماس یافته بود و پارچه پیراهنم را پاره کرده بود. حتی پیراهنی را هم که در زیر آن به تن داشتم بریده بود. دوباره دیگر نوسان کرد و این بار درد شدیدی احساس کردم. ولی درست در همین موقع لحظه نجات فرا رسیده بود. با یک حرکت دست من نجات دهندگان من جست و خیز کنان گریختند و من با تکانی آرام ولی مصمم و محتاط به آهستگی خودم را لغزاندم و به طور مورب از منطقه عمل تسمه و تیغه پولادین بیرون جستم. حالا دیگر لاغر به طور موقت آزاد بودم. پایان.